با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شریف جان شریف جان نوشته تقی مدرسی خواهند پرداخت.
شش. اهالی زانوهاشان را در بغل گرفتند و جلوی درهای منزلشان نشستند و از دو روز مانده به محاکمه اصلانی احساس ناراحتی کردند. آن وقت دیگر راجع به زن اصلانی و فرار ناگهانی او حرف نزدند و حتی پاپه این نشدند که سر از سر و سودهای خانم رئیس بانک در بیاورند. سیاه را تیر بکنند که زیر پای فرهاد بنشیند و سر از کار اصلانی ها در بیاورد. نفس نفس زنان به طرف بقالی بدود و با چشمهای گرد و نگاه وحشت زده اخباری را که به دست آورده است برای آنها بگوید. عصرها روزنامه ندای شریف جان را خواندند و با نگرانی انتظار محاکمه اصلانی را کشیدند. آقای سلامت رئیس محکمه بدوی را دیدند که عصرها به تنهایی در خیابان دولت قدم زد، درختهای چنار را شمرد و برای کسانی که سلامش کردند کلاهش را برداشت و زیر لبی جوابشان را داد. وقتی خسته شد به لغانته رفت و بستنی خورد. چون شب شد بادی که از طرف جنوب می‌وزید دود سنگین لوکوموتیوها و سوت بم و لرزنده ترن را با خود به شهر آورد. آنها آسمان را نگاه کردند و با نگرانی به توده ابرها که وقار و هیبتشان را روی آسمان شهر می کشیدند نگریستند. درجه حرارت در حرارت سنج ها پایین آمد و شریف جانی ها زود به زود سرما خوردند. آقای سلامت به خانه رسید و با زنش صحبت نکرد و بعد از شام مدتها وقتش را صرف مسواک کردن دندانهای مصنوعیش کرد. زنش از درگاهی صدایش زد. آقا قرص ملینتونو خوردین؟ آقای سلامت آروغ زد و جوابی نداد. بعد به حیاط آمد و کنار باغچه قدم زد. انگشتش را با آب دهان تر کرد و جلوی باد کویر گرفت و حد زد که شب پیش در خزفا باران آمده است. زن سرگرد وافی برایش قسم خورده بود که اگر یک نفر توانست ثابت کند که دست نامحرمی به تن خانم اصلانی خورده است، او گیسهایش را از ته خواهد چید. آقای سلامت با شکیبایی گوش داده بود و بعد سرش را جنبانده بود و چیزی نگفته بود. خانم رئیس بانک دهانش را قنچه کرده بود و در گوش او گذارده بود و دستش را روی پستانهای حجیمش گذاشته بود و آهسته گفته بود: آقای سلامت، اگه هیچ کس ندونه اقلن من میدونم. من اینها رو از میرزا یعقوب کمانچکش شنیدم. از یک به غروب تا بانگ صبح براشون زده و خونده و عرق کوفت کرده، در حالی که شوهر بیچارش برای پیدا کردن خانم به هر جهنم دره‌ای که تونسته سر زده. مزغل‌های بازار تومنی یک عباسی به او قرض دادن تا بتونه سبیل یاسمی رو چرب کنه که در محکمه از او دفاع کنه. از من نپرسید، برید توی شهر از مردم بپرسید، براتون خواهند گفت. من هنوز به خدا و رسول اعتقاد دارم. و آقای سلامت زل زل به چشمهای خانم رئیس بانک که با بیتابی به او دوخته شده بود نگاه کرده بود. سرش را به آهستگی تکان داده و با سبیل سفیدش بازی کرده بود. آن وقت دستش را به کمرش زد و در اتاق راه رفت. پیش زنش از سوء هاضمه مزمنش شکایت کرد. زنش گفت: یک خورده کمتر جوش بزنید. دنیا که به آخر نرسیده. شما که مسئول خرابی اوضاع نیستید. به جهنم که شریف جانی ها دلشون به حال خودشون نمی سوزه. مگه شما مقصرید؟ آقای سلامت وسط اتاق از قدم زدن ایستاد و در فکر فرو رفت. دو مرتبه با سبیلش بازی کرد و گفت: خانم، شما هیچ ملتفت شدین که ظرف 6 ماه گذشته چه به سر ما اومده؟ اون آرامش گذشته از مردم سلب شده. تو کوچه ها ولو شدن و همدیگر رو رسوا می کنن. اون وقتها معقول هر کس می دونست کیست و چه کاره است. حالا تا کش به کشمش می خوره می دونن وسط خیابون و شرح رسوایی های خونوادگیشون رو می دن. خانم سلامت گفت: آقا، اون وقتها هم همین رسوایی ها رو داشتیم. آقای سلامت گفت: اون وقتها مردم شرم و حیایی داشتند و رسوایی هاشون رو پیش خودشون نگه می داشتند. این روزها اما هر کس باید به مردم حساب پس بده. حتی خود بنده دیروز داشتم با رؤسا از بدهکاریام صحبت می کردم. اون وقت یکهو مچ خودم رو گرفتم و پیش خودم گفتم: چرا من باید از نگرانی های شخصیم با مردم صحبت کنم؟ خانم، مردم از چی ترسیدن؟ این همه داد و قال که در اطراف اصلانی و زنش برپاست از ترسه. مردم می ترسن که همه این رسوایی ها به سر خودشون بیاد. اون وقت من کلاهم و پیش خودم قاضی می کنم و میگم که باید دوستی رو کنار گذاشت و با بی نظری در محکمه رأی داد. ولی باید تا دیر نشده کاری درباره این آشفتگی کرد. باید سر قضیه رو هر جوری شده به هم آورد. خانم سلامت دست زیر چانه گذاشته بود و شوهرش را نگاه می کرد. برای اینکه شوهرش خیلی ناراحت به نظر می رسید و این ناراحتی از قدم زدنها و اینجا و آنجا سرکشیدنش پیدا بود. روز قبل از تشییع جنازه سوسنبری بیشتر از هر وقت ناراحت به نظر می رسید. صبح قبل از این که از خانه بیرون برود به زنش گفت: دو مرتبه فرصت و غنیمت خواهند شمرد. عوض این که برای روح آن مرحوم مغفرت به طلبند، راجع به محاکمه اصلانی و فرار زنش صحبت خواهند کرد. وای بر ما، وای به حال ما. از خانه بیرون آمد و سربالایی خیابان دولت را گرفت و به راه افتاد. حس می کرد که باید از گوشه خیابان برود و خود را از چشم همه پنهان کند. از جلوی اداره عدلیه گذشت و آن عمارت سیاه و قدیمی تو زقش زد. فراش ها برایش کلاه برداشتند. او تو دماغی جوابشان را داد ولی به اداره نرفت. یک خروار کاغذ و پرونده روی میزش انبار شده بود. عقب افتادگی کارها ناراحتش میکرد و در این حال شوقی در خودش نمیدید که به کارها برسد. آن روز آسمان خاکستری بود و گمان میرفت که فردا دو مرتبه هوا طوفانی بشود و باران بیاید. همینطور که به کنارهای شهر میرسید، از دور به جالیزهای خربزه و هندوانه نگاه میکرد و میان توده باریک و پایین افتاده مه قطرات درخشنده و معلق باران شب گذشته را میدید که در جو خاکستری و رنگ پریده آسمان پراکنده است. دمه جالیزها با تنبلی و کشش تابداری به سوی آسمان بالا میرفت. از دور پاسگاه ژاندارملی پیدا بود. سرهنگ جهانسوز و سرگرد وافی سوار بر اسب از وسط مزارع سیب زمینی به سوی پاسگاه می رفتند. سرگرد وافی دستش را سایبان صورتش کرده بود و ابرهایی را نگاه می کرد که به سوی کوههای شمالی می رفتند. سرهنگ جهانسوز از دور داد زد: آقای سلامت، میل دارین که امروز با ما نهار بخورین؟ آقای سلامت جواب داد: باشد برای یک روز دیگر، امروز کارم زیاد است. سرگرد وافی گفت: بعد از نهار به گردش می رویم. اسب سواری دوست دارید؟ بعد پاها را به شکم اسبهایشان فشردند. اسبها خیز برداشتند و به میان گندمهای تازه رفتند. همانطور که دور می شدند، صدای خندهشان با جیرجیر جیرجیرکها قاطی شده بود. در آن دورها جوهر ریخته آسمان و دود خاکستری لوکوموتیوها از روی سنبله‌های گندم می‌گذشت. چند کلاغ به وسط آسمان پریدند و به نظر آقای سلامت رسید که آن طرف‌ها هوا خشک و آتش‌انگیز بود. آنها برای او هو کشیدند. حاشیه افق را دور زدند و صدای هوی آنها روی سنگ‌های کوه‌های شمالی منعکس شد. وقتی برگشتند، هر دو عرق می‌ریختند و صورت‌هاشان سرخ شده بود. سرهنگ جهانسوز گفت: آقای سلامت، هنوز تحقیق می‌کنید؟ آقای سلامت گفت: گردش می‌کنم. برای سوء هاضمه خوب است. سرگرد وافی خندید. آقای سلامت خودش را به اسب سرهنگ جهانسوز نزدیک کرد و گفت: می‌خواستم یک سوال خصوصی بکنم. سرهنگ گفت: بفرمایید. آقای سلامت دستش را روی یال اسب سرهنگ جهانسوز گذاشت و آهسته گفت: خبری از خانم اصلانی دارید؟ سرهنگ لبخندی زد و گفت: حرفی به گوشتان رسیده؟ آقای سلامت گفت: مردم خیلی حرف میزنند و حرفهاشون جور واجوره. سرگرد وافی گفت: میخواید من راستش رو بگم؟ سرهنگ جهانسوز گفت: سرگرد، صحبت ما خصوصی است. سرگرد وافی افسار اسبش را تکان داد و از آنها فاصله گرفت. آنگاه سرهنگ رو به آقای سلامت کرد و سرش را پایین آورد و در گوش آقای سلامت گفت: بگذارید مردم حرفشونو بزنن. من چیزی ندارم که درباره زن اصلانی بگم. به نظرم هنوز به شما نگفتن که سرهنگ جهانسوز قاصبه. اگر هنوز نگفتن، به زودی خواهند گفت. سپس به آقای سلامت سلام نظامی داد، اسبش خیز برداشت و به طرف پاسگاه رفت. وسط گندم‌ها برگشت و داد زد: بیایید پیش ما آقای سلامت، بیایید با هم کنیاک بخوریم. باز هم سلام داد و به سوی پاسگاه تاخت. سرگرد وافی در آن دورها نزدیک پاسگاه روی اسبش نشسته بود و باد لبه فرنچش را تکان می داد. آقای سلامت مدتها آنها را نگاه کرد و در آن وقت فضای ذهنش مثل لوح سیاهی تاریک و گرفته بود. هر چیز در نظرش ناشناس و متعلق به گذشته جلوه می کرد. پیش خود فکر می کرد که اگر آن وقتها زندگی در شریف جان یک نواخت و حساب شده بود، اقلن مردم اضطراب و دلهوره‌ای نداشتند. دعواهاشان از حد گرانی گوشت و نان تجاوز نمی کرد. سرگرمیشان این بود که در روزنامه ها بخوانند که قاتل فراری دستگیر شده است و تگرگ نصف مرکبات شمال را ضایع کرده است و دست آخر ستون اموات برای خودش داستان علاهده‌ای بود. ولی آن روزها علاوه بر این که در روزنامه ها می‌خواندند که مرحوم سوسنبری در سن 85 سالگی در باغ شخصی واقع در قصبه سهراب قلعه از قراء شریف جان بر اثر سکته قلبی به رحمت ایزدی پیوستند و جنازه آن مرحوم ساعت 11 فردا از مسجد شاه به وسیله جمعی از محترمین تشییع و به امامزاده ابراهیم انتقال داده خواهد شد. در ستون انتقادات یکی از طلبه‌های سادات محله با اسم مستعار پته سوسنبری‌ها را روی دایره ریخته بود و ادعا کرده بود که فتح‌الله پسر دوم سوسنبری وقتی از فرنگ برگشت و پا به محافل رسمی شریف جان گذاشت، با فرستادن پیش کشی های تاق و جفت 5 گرم مورفین خالص از دکتر عزت گرفت. اعلان کرده بود که کسی نباید به بدرالشریعه صیغه مخفی سوسنبری محل بگذارد. بدرالشریعه در به در توی اداره عدلیه دامن رؤسا را گرفته بود و قسم خورده بود که زن قانونی سوسنبری است و حمید پسر 17 سالش پسر قانونی سوسنبری است. ولی یدالله همه جا جار زده بود که بدرالشریعه دروغ میگوید. پدرش هزار تا صیغه مثل بدرالشریعه داشته ولی در وصیت‌نامه‌اش دور همه‌شان را قلم گرفته است. سردبیر روزنامه ندای شریفجان همه اینها را با بی‌پروایی می‌نوشت و از کسی باک نداشت. آقای سلامت فکر کرد که علت گستاخی سردبیر روزنامه این است که او اخیراً آدم‌های تازه‌ای را از تهران استخدام کرده و به شریف جان آورده است که مقاله هایی را به سبک نو برایش بنویسند. این آدم های تازه عوض این که مثل نویسنده های سابق کلمات قصار بزرگان را زینت بخش صفحه های روزنامه کنند و راه و چاه را به مردم نشان بدهند، هر دم موی دماغ این و آن می شدند و می خواستند که از ته و توی اسرار زندگی مردم سر در بیاورند. پشت پا به سنن و یادگارهای پر افتخار گذشته شریف جان زده بودند و از خودشان اظهار لهیه می کردند و حرفهای صد تا یک غاز می زدند که هیچ کس چیزی از آنها نمی فهمید. معلوم نبود قصد و غرضشان چه بود و راجع به چه حرف می زدند. مته به خشخاش می گذاشتند و کاهی را کوه می کردند. انگار با مردم پدرکشتگی داشتند یا می خواستند هول به جان شریف جانی ها بیاندازند. عکس های خرچنگ قورباغه می کشیدند. اسمش را گذاشته بودند کاریکاتور و خیال می کردند که واقعا مردم با این چیزها سرگرم می شوند و قش و ریسه می روند. ولی مردم امنیت خانوادگیشان را از دست داده بودند و هول این که انگشت های ناپاک این تهرانی ها که حتی سواد خواندن نوشتن هم نداشتند به پرده ی حرمت خانواده هایشان برسد، مجبورشان می کرد یقه هم دیگر را بگیرند و از هم بپرسند آقا فکر می کنید که شریف جان برای زندگی کردن جای امنی است؟ آقای سلامت تعجب می کرد که چرا کسی جلوی دهانهای دریده ی آنها را نمی گیرد. آن وقت با خودش گفت بله آقا، از ماست که بر ماست، از هول حلیم توی دیگ افتاده ایم. از پنجره دفترش درشکه اصلانی را دید که در خیابانهای شریف جان می گشت و اصلانی خودش را ته درشکه قایم کرده بود. پاهای اصلانی از زیر کروک درشکه بیرون آمده بود و روی ضرب معینی تکان می خورد. آبرین سعی کردند با سلام‌های کشیده و تعظیم‌های غرا خودشان را به رخ اصلانی بکشند، ولی او همانطور سرش را زیر کروک درشکه دزدیده بود و در شهر گردش می‌کرد. آقای سلامت زنگ زد و منشیش را احضار کرد و جلوی منشی قسم خورد که به عدالت وفادار خواهد بود و در محکمه چشمش را خواهد بست و در صدور حکم فقط به حکم حق و انصاف عمل خواهد کرد، بدون اینکه دوستی و صمیمیت چندین و چند ساله خود را نسبت به اصلانی دخالت دهد. روز تشییع جنازه سوسنبری آقای سلامت احساس کرد به اندازه 10 سال پیرتر شده است. همانطور که پیشبینی کرده بودند از ساعت 10:30 باد شروع به وزیدن کرد. باد در کوچه ها کلافه شد و گرد و خاک کویر را به خیابان ها پاشید. یک ربع مانده به ساعت تشییع جنازه آقای سلامت به مسجد شاه آمد. زن سوسنبری با پسرها و دخترهایش در سمت راست شبستان ایستادند و دستمالهای سفیدشان را جلوی چشمهایشان گرفتند. بدرالشریعه و حمید هم آمده بودند. آنها هم در سمت چپ شبستان ایستادند و دستمالهاشان را جلوی چشمهایشان گرفتند. جنازه را در وسط شبستان گذاشته بودند و آخوندی که از دست باد موزی بالا پوشش را روی سر کشیده بود، بالای سر جنازه قرآن می‌خواند. آقای سلامت به ستونی تکیه داد و نفسی تازه کرد. احساس کرد خسته است و باید چند روزی مرخصی بگیرد. پاهایش آن قوت سابق را نداشتند و دکتر عزت گفته بود باید مواظب قلب و کبدش باشد. از اینها گذشته سعی می کرد هیاهو و جار و جنجال هایی را که اخیراً در شهر به پا شده بود از یاد ببرد. به تابوت سوسنبری نگاه کرد و به نظرش رسید که سوسنبری هنوز زنده است. برای اینکه آقای سلامت فکر می کرد وجود سوسنبری برای شریف جان لازم است. سوسنبری ستون قدیمی شریف جان بود. شریف جانی که آقای سلامت با آن آشنا بود و در آن بزرگ شده بود. در آن هنگام تنه خالی درخت سال خورده زیر تاق شال تابوت قرار گرفته بود و پنهانی آقای سلامت را وداع می کرد. سرهنگ جهانسوز وسط حیات مسجد ایستاده بود و رؤسا دورش را گرفته بودند و هر یک می خواست به نحوی او را به دام بیاندازد. ولی سرهنگ سر همهشان را با جوابهای سربالا و دو پهلو به تاق می کوبید. میرزا محمود سلیمانی سردفتر سرش را پایین انداخته بود و متأثر به نظر می رسید. وقتی جنازه را حرکت دادند، آقای سلامت احساس کرد قلبش فشرده می شود. هرگز خود را آنطور احساساتی و حساس ندیده بود. هرگز به یاد نداشت که تشییع جنازه‌ای آنطور او را منقلب کرده باشد. حتی وقتی نورالدین برادرزادش سر یک هفته بر اثر سرسام جوانمرگ شد و ورپرید، چون این احساسی به او دست نداده بود. خانم‌ها به دستور رؤسا لباس‌ها و کلاه‌ها و دستکش‌های مشکی پوشیده بودند و به بدر الشریعه صیغه سوسنبری محل نمی‌گذاشتند. وقتی زن رئیس بلدیه شهامت بیشتری از خود نشان داد و به بدر الشریعه تسلیت گفت، ناگهان بغض بدر الشریعه ترکید و جلوی همه سرش را روی شانه زن رئیس بلدیه گذاشت. آن وقت باد به شدتش افزود و آقای سلامت احساس کرد او هم می‌خواهد گریه کند. بدر الشریعه به زن رئیس بلدیه گفت: خانم جان، هنوز شوهرم را نشستند. ببینید چطور با ما رفتار می‌کنند. زن رئیس بلدیه گفت: خودتون رو ناراحت نکنین، بالاخره حقیقت معلوم میشه. حمید موهایش بر اثر باد در صورتش پخش شده بود. دستمالش را جلوی چشمش گرفت و گریه کرد. از آن طرف خیابان فتح‌الله سوسنبری با لکنت زبان فریاد زد: خیال میکنن اینجا هم سن تئاتره. نمیخواستم آبروتون رو بریزم، وگرنه نمیگذاشتم پای نجستون به اینجا باز بشه. بدر الشریعه آهسته به حمید گفت: خونت رو کثیف نکن، بالاخره یک خدایی اون بالا هست که تقاص پس بگیره. با انگشت خدا را در آسمان نشان حمید داد و آسمان شروع به باریدن کرد. هوای شهر کدر و مرطوب بود و دنباله باد در کوچه های جنوب شهر کشیده می شد. ابرهای بارانی از پهنای شهر گذشت و به کویر رسید و چون به کویر رسید تمام وسعت کویر زیر باران می جوشید. رؤسا چترهاشان را باز کردند و به سرعت قدمهای خود افزودند. آقای سلامت نمی توانست پا به پای دیگران قدم بردارد و کم کم از قافله مشایعین عقب می افتاد. از پشت آنها را نگاه می کرد و به نظرش می رسید که آنها یک مشت تهرانی و تازه به دوران رسیدند. آن وقت به سوسنبری و شریف جان فکر کرد و خیال کرد که شریف جان با دفن سوسنبری جوهر قدیمی و باطن اصلیش را به گور می سپرد و او شریف جان را به خاطر همان باطن اصلیش دوست داشت که تازه به دوران رسیده ها اسمش را یک نواختی کسل کننده شهر گذاشته بودند. جلوی او آقای سلیمانی خاطراتی را که از سوسنبری به یاد داشت برای رؤسا تعریف می کرد، ولی آقای سلامت نمی خواست به آقای سلیمانی و خاطراتش گوش بدهد. او ترجیح می داد به شریف جان فکر کند. خیابانها خالی و مغازه ها بسته بود. به غیر از چند آبر که کنار پیاده رو ایستاده بودند و دسته مشایعین را تماشا می کردند، کسی در خیابانها نبود. وقتی از جلوی بانک گذشتند، پنجره دارالوکاله یاسمی باز شد و یاسمی سرش را بیرون آورد و با دست به آنها سلام داد. آقای سلامت فکر کرد یاسمی از نیامدن سوسنبری ها و اصلانی به دارالوکاله اش عصبانی است و با دست تکان دادنش با آنها یادآوری می کند که دارالوکاله اش تا ساعت 9 شب دایر است. چیزی که آقای سلامت را ناراحت می کرد، آقای یاسمی نبود، داد و قال رؤسا نبود. آقای سلامت دیگر نمی توانست حوادث شریف جان را پیش بینی کند. دنیا دنیای سرهنگ جهان سوز بود. سرهنگ می توانست درباره همه چیز پیشگویی کند و ضربه قطعی را در لحظه حساسی بر سر هر کس فرود آورد. آن وقت شهر به نظر آقای سلامت تاریک آمد. مه خیابانها را فرا گرفته بود و دسته مشایعین بردبار و خاموش مثل آدمهایی که در خواب به نظر می آیند خیابانهای شریف جان را طی می کرد. باران بند آمده بود و مه به دنبال جنازه خیابانها را اشغال می کرد. صدای گزلیان مدعی العموم شریف جان را می شنید که با لهجه اردبیلی راجع به اصلانی و ادعانامه‌ای که علیه او تنظیم کرده بود حرف می زد. رئیس بانک از اطرافیانش می پرسید که آیا هنوز نشانی درشکچی زن اصلانی پیدا شده است یا خیر؟ و یکی از رؤسا می گفت که روز گذشته نزدیک ظهر نوکرش زن اصلانی را دیده است که در یک اتومبیل فورد به طرف خزفا می رفته است. کم کم به امامزاده نزدیک می شدند و آقای سلامت صدای چکمه های سرهنگ جهانسوز را می شنید که به او نزدیک می شد. سرهنگ در کنار او راه می رفت ولی حرفی نمی زد. آقای سلامت بدون اینکه به او نگاه کند آهسته گفت: سرهنگ، حالتان چطور است؟ سرهنگ گفت: به مرحمت سرکار، امروز خیلی ساکتید. آقای سلامت نمی خواست به سرهنگ نگاه کند. شرمی وجودش را فرا گرفته بود. احساس می کرد دو مرتبه وجودش از ترس آکنده می شود. مثل آن وقتهایی که بچه بود و به مکتب می رفت و همیشه می ترسید که آخوند کوسه مکتب سؤالی از او بکند و او جواب سؤال آخوند را نداند. از دور صدای قاری به گوشش می رسید که تلقین را به غلط در گوش سوسنبری می خواند. ایستاد و بازوی سرهنگ جهانسوز را گرفت. برای اولین بار نگاهش را به صورت سرهنگ دوخت. سرهنگ با کنجکاوی او را می نگریست و نمی توانست علت رفتار او را درک کند. آقای سلامت صورتش را برگرداند و به گزلیان نگاه کرد که وسط جمعیت ایستاده بود و مراسم تدفین را تماشا می کرد. آقای سلامت با انگشت لرزانش به سوی گزلیان اشاره کرد و گفت: سرهنگ، من از این آدم می ترسم. من از آدمهای وسواسی و لب باریک می ترسم. سرهنگ گفت: شوخی می کنید. آقای سلامت بازوی سرهنگ جهانسوز را تکان داد و گفت: سرهنگ، شما جوانید و همه کار می توانید بکنید. حجاب مردم را دریدن شهامت می خواهد و شما شهامتش را دارید. ولی چرا؟ این کارها اساس شهر را به هم می ریزد. یک خورده فکر کنید. یک خورده دلتون رو به گروه مردم بگذارید و گوش به ناله های بی صدای این شهر بدین. به خدا قسم صدای تاقهایی که پایین میان و دیوارهایی که فرو میریزن و زمینهایی که دهن باز میکنند چنان دلتون رو بلرزونه که وحشت کنین. و چنان وحشت کنین که دست عجز به سوی آسمان بلند کنین و به درگاه کبریاییش استغفار کنید. سرهنگ دست نگه دارین. عاقبت همه ما همینه. یک وجب خاک و یک زر کرباس. خوب نگاه کنید. سرهنگ جهانسوز خوب به صورت آقای سلامت نگاه کرد و گفت: آقای سلامت، حالتون خوشه؟ آقای سلامت دستهای لرزانش را از بازوی سرهنگ رها کرد و نگاه سرخوردهش را از او برگرداند و زیر لب گفت: فاعتبروا یا اولو الابصار. هوا هنوز گرفته بود ولی دیگر باران نمی آمد. ابرها از هم سوا می شدند. وقتی آقای سلامت برگشت و به شهر نگاه کرد، شهر به نظرش تابدار رسید. روی تپه‌هایی که در دو طرف شهر قرار گرفته بود، کارخانه‌های قند و آجرپزی و چرمسازی و عمارت‌های تازه ساز مثل علف‌های هرزه نیش زده بودند و آسمان را رک نگاه می‌کردند. هر چیز برهنه و جسور خودش را به رخ او می‌کشید. مشایعین کم کم پراکنده می‌شدند و فضای امامزاده خالی می‌شد. ابرها از هم کش می آمدند و انوار بیمار و رنگ پریده خورشید از پشت توده های حریر ابرها روی سنگ فرش های خیس خیابان های شهر منعکس می شد. آقای سلامت تنها به سوی منزلش برمی گشت و شهر خیس و مهالود مثل بیمار ناقعی زیر آفتاب دراز کشیده بود و عرق کرده بود.